ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوشنبه سوم شهریور 1399 خورشیدی برابر با 24 اوت 2020 میلادی هستیم. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی که 45 دقیقه است پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم با مشروع خبرها. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نسبت به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا کمتر از یک ماه دیگر ابراز امیدواری کرد. برایان هوک در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا فعال شدن مکانیزم ماشه را منجر به تمدید تسلیحاتی ایران دانسته و گفته که به این ترتیب ایران اجازه غنی‌سازی نخواهد یافت. مکانیزم ماشه به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش در قالب توافق هسته‌ای خواستار بازگشت خودکار تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران شوند. کشورهای عضو برجام متشکل از ایران، روسیه، چین و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه، آلمان با تأکید بر خروج آمریکا از برجام معتقدند واشنگتن نمی‌تواند از مکانیزم ماشه علیه ایران استفاده کند. اما آمریکا می‌گوید به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده برجام می‌تواند این مکانیزم را فعال کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در صورت اجرای مکانیزم ماشه قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد و توافق برجام نقض شده است و پاسخ ایران به این وضعیت قاطع خواهد بود. سعید خطیب‌زاده به واهیت واکنش‌های احتمالی تهران اشاره‌ای نکرد. و همچنین درباره اولین سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفت پیرامون مشکلات بین ایران و این نهاد مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفته و ابراز امیدواری کرد در جریان سفر آقای گروسی این مشکلات برطرف شود. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به سوالات و درخواست دسترسی به دو مکانی است که با گذشته برنامه هسته‌ای ایران ارتباط دارد. تهران در استدلال‌های پیشین خود گفته بود به دلیل اینکه اطلاعات درباره این اماکن از اسنادی که اسرائیل از ایران رو بوده فاش شده، آماده همکاری در این زمینه نیست. به دلیل این عدم همکاری تاکنون یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تصویب شده است. کانادا و شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی گزارش اخیر تهران درباره این حادثه را ناکافی دانسته و خواستار پاسخگویی بیشتر ایران شدند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در بیانیه‌ای با رد این گزارش خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی به پرسش‌های کلیدی از جمله دلیل شلیک موشک دوم به سوی هواپیما شدند. همزمان فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای گزارش ایران را در بردارنده اطلاعاتی دستچین شده و محدود درباره این حادثه دانست. رئیس سازمان هواپیمایی ایران روز گذشته برای نخستین بار گزارش رسمی ایران درباره بازخوانی جعبه سیاه هواپیمایی اوکراینی سرنگون شده به وسیله سپاه پاسداران را اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در نخستین مرحله از سفرش به خاورمیانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای منطقه بحث بر سر عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و تشویق سایر کشورهای عربی به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل است. در نشست خبری پس از این دیدار بنیامین نتانیاهو موضع آمریکا در فعال کردن مکانیزم ماشه در شورای امنیت را ستود و از ایالات متحده برای مقابله با آنچه رفتار خصمانه ایران و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی خواند تشکر کرد. Congratulations on the stand on the snapback and your overall opposition to Iran's aggression and its quest for nuclear. مایک پومپئو قرار است پس از اسرائیل به امارات متحده عربی، سودان و بحرین سفر کند. اسرائیل و امارات روز 23 مرداد در توافقی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد، عادی سازی روابطشان را اعلام کردند. پس از امارات، وزیر خارجه سودان نیز اعلام کرد این کشور به دنبال تعمیق روابط با اسرائیل است. و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت از افزایش احتمال ابتلا به کرونا و آنفولانزا در فصل پاییز در ایران خبر داد. به گفته این مقام وزارت بهداشت برای مقابله با این وضعیت تجویز واکسن آنفولانزا در گروه‌های آسیب‌پذیر افزایش خواهد یافت. با آغاز عزاداری و تعطیلات ماه محرم در ایران مسئولان وزارت بهداشت نسبت به موج سوم کرونا هشدار دادند. همچنین از مردم خواسته شده تا اقدام به سفر خصوصا استانهای شمالی کشور نکنند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری یازر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. کانادا گزارش ایران از جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را ناقص خواند. اعلام نگرانی از موج سوم کرونا در پاییز از زبان مسئولان بهداشتی ایران. سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و حمایت او از امارات در مقابل تهدیدات ایران.
این سفر حمایت از متحد آمریکا اسرائیل هست در منطقه و خیلی از مسیحیان آمریکایی و جامعه یهودیان آمریکایی از این اقدام حمایت میکنن.
و پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران بر روی میز مجلس و دستگاه قضایی. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مقام‌های وزارت بهداشت ایران میگویند اگرچه آمار ابتلا به ویروس کرونا کمی کاهش پیدا کرده، اما همچنان نسبت به نقطه اوج آن در فروردین ماه بالاست و با آمدن پاییز باید بیشتر نگران بود. نگرانی‌ها از موج سوم کرونا و پاییز در حالی مطرح می‌شود که باید به آن موضوع پایان کنکور و آغاز روزهای عزاداری محرم را هم اضافه کرد. دو رویدادی که می‌تواند احتمال شیوع بیشتر ویروس کرونا را در هفته‌های آینده رقم بزند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
تقریباً 6 ماه از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و ایران از منظر شمار ابتلا همچنان جزء 11 کشور اول جهان است. اگرچه همین آمارهای رسمی هم مورد اعتماد منابع داخلی و خارجی نیست. همین امروز دوشنبه به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت بیش از 2000 ابتلا و بیش از 100 مورد مرگ گزارش شده است.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2245 نفر گزارش شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3848 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 133 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
اگرچه ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت میگوید روند بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور رو به کاهش است، اما همچنان آمارها از نقطه اوج کرونا در فروردین بالاتر است.
تونستیم که با حماسه‌ای که مردم آفریدن واقعا میزان مرگ و میرمون رو الان بیش از 45% و میزان بستریمون رو حدود 40% کاهش بدیم، ولی توجه مردم عزیزمون رو به این جلب میکنم که هنوز میزان بستری و مرگ ما و ابتلاع ما به طور میانگین از اوجی که در فروردین ماه داشتیم بالاتر هست.
البته به نظر میرسد برای قضاوت در مورد کاهش آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 هنوز زود باشد. برگزاری کنکور و حالا هم عزاداری مراسم ماه محرم از جمله رویدادهایی هستند که گفته میشود ممکن است به همه گیری بیشتر ویروس کرونا کمک کند و در هفته های آینده باید منتظر عواقب آن بود. کنکور که گذشت اما عزاداری ماه محرم آغاز شده و هنوز ادامه دارد. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا به خبرگزاری ایرنا گفته است بعید می‌داند ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت هم بتواند جلوی شیوع ویروس کرونا در مراسم عزاداری محرم را بگیرد، زیرا عزاداران در این مراسم اشک می‌ریزند و عرق می‌کنند و ماسک خیس می‌شود که در این صورت دیگر به درد نمی‌خورد. از نگاه مینو مهرز حتی فاصله گذاری اجتماعی هم مانع از شیوع ویروس نمی شود، چرا که مراسم عزاداری محرم یک تجمع معمولی نیست و نمی توان فاصله گذاری اجتماعی را در آن حفظ کرد. یکی دیگر از عواملی که وزارت بهداشت به شدت در مورد آن هشدار می دهد سفر است، چیزی که پیش بینی می شود در شهریور افزایش یابد. کنکوری ها از درس و آزمون خلاص شده و بالاخره فرصت سفر دارند. تعطیلات ماه محرم و سفر به شهرستان ها برای عزاداری را هم باید به آن اضافه کرد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت شهروندان را بیش از هر چیز از سفر برحذر می‌دارد.
هر گونه مسافرت غیر ضرور و حتی ضرورش عامل انتقال بیماری است. یادمون نره عامل انتقال ویروس از ووهان به کشورهای دیگه مسافرت بود. عامل انتقال از شهرهای اولیه ما به شهرهای دیگه و روستاها فقط و فقط مسافرت بود. مسافرت نقش بسیار مهمی در انتقال ویروس داره، کما اینکه الان در بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوعیت سفر به بعضی از شهرها و قرنطینه 14 روزه اجرا شده. در کربلای معلا الان تا 13 محرم ورود هر نوع مسافر داخلی و خارجی رو ممنوع کردن.
همه این نگرانی ها از این است که کشور هنوز از موج دوم کرونا خلاصی نیافته درگیر موج سوم شود. مینو مهرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره موج سوم این ویروس در کشور میگوید شیوع موج سوم بیچارگی است. رعایت مقررات بهداشتی موضوعی است که وزارت بهداشت میگوید به اندازه کافی در مورد آن حرف زده و هر آنچه لازم بوده را بارها تکرار کرده، اما حالا دیگر به گفته مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا پس از ماها تکرار و توضیح وقت جریمه و مجازات است.
به نظر من در حدود چند ماه 7 ماه گذشته و تمام تذکرات داده شده، حالا اگر بخواد رعایت نکنن مردم به دیگه با جریمه بشن به نظر من، چون مسئله این که یک نفر خودش رعایت نکنه داره به حقوق بقیه و جون بقیه در خطر انداخته جون بقیه در قبل، بنابراین باید جریمه بشه و باید.
کنکور، عزاداری محرم، سفر، رعایت مقررات بهداشتی و هر آنچه تا کنون موضوع هشدار به شهروندان بوده، تا حدود 1 ماه دیگر جای خود را به عاملی تازه برای نگرانی می‌دهد. پاییز. پاییز در راه است و ستاد مقابله با کرونا می‌گوید بیش از هر چیز نگران این فصل است، چرا که با سرد شدن هوا احتمال ابتلا به ویروس کرونا بالاتر خواهد رفت.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نخستین سفر رسمیش به ایران دوشنبه وارد تهران شد، یا در به عبارت دیگر دقایقی پیش وارد تهران شد. سفر او در میانه مناقشه شدت گرفته ایران و آمریکا در زمانی انجام می‌شود که واشنگتن بر فعالسازی مکانیسم ماشه علیه تهران اصرار دارد. بهروز بیاد، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره سفر آقای گروسی به ایران میگوید
الان تحولی که به نظر میاد صورت گرفته در ایران در اثر سفر آقای گروسی، جالب توجه اینه که آقای گروسی به دعوت جمهوری اسلامی رفته ایران. به نظر میاد آنچه که آقای بهروز کمالوندی میگوید اگر به واقعیت نزدیک باشد که توافقی صورت گرفته باشد. آقای بهروز کمالوندی میگوید که آژانس اجازه خواهد داشت از این دو محلی که مطرح بوده بازدید به عمل بیاره، به شرط اینکه این موضوع که هر روز یک موضوعی روی میز گذاشته بشه، یک به اصطلاح مثلا بگیم کشف جدیدی صورت بگیره و از ایران از جمهوری اسلامی بخوان که اجازه بازدید بده، اگر این روند خاتمه پیدا بکنه. حالا این موضوع که آقای کمالوندی اینو مطرح کرده میتونه دلالت بر این داشته باشه که توافقی صورت گرفته، اما تا وقتی که از طرف آقای گروسی تایید نشه هنوز نمیشه گفت که واقعا تا چقدر بیخوبون داره. اما لحاظ جمهوری اسلامی به نظر من تحول جالبیه، یعنی اینکه حاضر شدن بکن از روی سایهشون بپرن و توافق کنن که با وجود اینکه این خبر از طرف اسرائیل داده شده، با وجود توافق بکنن که آژانس ازش بازدید به عمل بیاره. در حال تحول جالبی از طرف جمهوری اسلامی هم در این مورد.
بهروز ریاض، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و تحلیلی داشت به سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، که دقایقی پیش وارد این شهر شد. و ما در نخستین واکنش به گزارش ایران از اطلاعات جعبه‌سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی کانادا و اوکراین بر ضرورت تکمیل تحقیقات شفاف در این زمینه تاکید کردند. از دید دولت کانادا پرسش‌های کلیدی بسیاری بی‌پاسخ مونده و اوکراین هم اصرار دارد که ایران حقیقت را هر چقدر که تلخ باشد باید علنی کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
دولت کانادا تایید کرد نسخه از گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران درباره نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را دریافت کرده. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا و مارک گارنو وزیر حمل و نقل این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند. این گزارش مقدماتی در بردارنده گزیده محدود از اطلاعات مرتبط با فاجعه سرنگونی پرواز 752 است و صرفاً چیزی را تایید میکند که پیشتر نیز از آن مطلع بودیم. در این بیانیه تاکید شده که کانادا از ایران تقاضا میکند مطابق تعهدات خود در ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی تحقیقات شفاف و جامع انجام دهد. همچنین اداره امنیت حمل و نقل دولت کانادا با اشاره به این که تا پایان تحقیقات راهی طولانی در پیش است تاکید کرد این نهاد انتظار دارد تحقیقات شفاف، مستقل و قابل اعتماد به سه پرسش پاسخ دهد. اول، چه عوامل، اقدامات و تصمیمات سلسله رویدادهای را به وجود آورد که منجر به سرنگونی پرواز 752 شد؟ دوم، بر چه اساسی آسمان ایران پس از حمله موشکی به پایگاه نظامی در عراق باز ماند؟ و سوم، چرا در شرایط بحران نظامی خطوط هوایی از جمله خطوط هوایی بین المللی اوکراین برای ادامه فعالیت در ایران تصمیم گرفته بودند؟ هفته گذشته یوگنی یینین مذاکره کننده ارشد با ایران درباره پرونده پرواز 752 در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت ایران هیچ هشداری درباره تغییر شرایط عبور و مرور از آسمان خود که بر اساس آن خطوط هوایی اوکراین می توانست پرواز 752 را لغو کند نداد، بلکه برعکس این شرکت را مطلع کرد که برای این پرواز مجوز پدافند هوایی صادر شد. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اعلام نتایج بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما به رادیو فردا گفت ایران باید حقیقت را هر چقدر تلخ باشد علنی کند.
ما منتظر گزارش نهایی هستیم و تأکید داریم این گزارش باید با معیارهایی که در کنوانسیون شیکاگو شرح داده شده و ایران متعهد به آن است سازگار باشد. غیر از گزارش نهایی از تحقیقات فنی، ایران باید نتایج تحقیقات جنایی را نیز ارائه دهد که هدف آن معرفی و مجازات تمام کسانی است که مسئول سرنگونی این هواپیما هستند.
توراج دهقانی زنگنه رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری یک شنبه گزارش از اطلاعات به دست آمده از جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که پس از 6 ماه کشمکش میان ایران و سایر کشورهای مرتبط ماه گذشته در فرانسه استخراج شد ارائه کرد. بر اساس این گزارش هواپیمای اوکراینی در شرایط عادی و در مسیر تعیین شده در حال پرواز بود تا اینکه هدف موشک اول و 25 ثانیه بعد موشک دوم پدافند هوایی قرار گرفت. بر اساس این گزارش پروازنگار اطلاعات فنی همزمان با انفجار موشک اول از کار افتاد، اما پروازنگار کابین خلبان 19 ثانیه از مکالماتشان را ضبط کرده. در این گزارش آمده که خلبانان مطابق دستورالعمل‌های لازم عمل می‌کردند و در سلامت جسمانی بودند و هیچ صدای از کابین مسافران شنیده نمی شود. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین تأکید میکند جعبه سیاه در بردارنده اطلاعات درباره وضعیت مسافران نیست.
دو جعبه سیاه شامل پروازنگار اطلاعات فنی و ضبط کننده مکالمات خلبان هاست. از جعبه های سیاه نمی توانیم وضعیت مسافران را بفهمیم و تأیید یا تکذیب کنیم که آنها پس از اصابت موشک اول زنده و سالم بودند. تنها اطلاعاتی که پس از اصابت موشک اول در دست داریم توسط پروازنگار ضبط صدای کابین خلبان به دست آمده.
هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مسئولین جمهوری اسلامی تنها پس از 3 روز به سرنگونی این هواپیما اذعان کردند و معتقدند همواره گفتند خطای انسانی رخ داده. انجمن قربانیان پرواز 752 نهاد مدنی مستقل برای پیگیری مسائل سقوط این هواپیما همواره سازمان بین المللی هوانوردی و کشورهای مرتبط با این سانحه خواستند ایران را برای افشای حقیقت تحت فشار بگذارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما یکی از مسائلی که روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد، پایبندی این قوه به آنچه به تأمین رفاه و آسایش زندانیان خوانده بودند بود. رئیس سازمان زندان‌ها هم پا را فراتر گذاشته و گفته در دو روز مانده در ماه زندانیان در کنار زندانیان دیگر زندگی می‌کنند تا با شرایط آنها بیشتر آشنا شوند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، در شورای عالی قوه قضاییه هم خود از مسائل مختلف سخن گفت و هم شنونده سخنان مقامات دیگر بود که به امور مختلف پرداختند. یکی از مسائلی که رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرد، جایگاه دستگاه قضا بود. او گفت که جامعه باید احساس کند که دستگاه قضا در نظام اسلامی پناهگاه و نهادی برای احقاق حقوق آنهاست. این سخنان در حالی است که 55 سال زندان برای 3 معترض به حجاب اجباری و پخش گل و شیرینی در متروی تهران، 50 سال زندان برای 2 مسیحی آشوری و 3 نوکیش مسیحی، 23 سال زندان برای 20 نفر از جمله دانشجویان دانشگاه تهران به دلیل تجمع اعتراضی به سرنگونی دلخراش هواپیمای اوکراینی به وسیله سپاه و بسیاری دیگر در طول ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه محقق شده. برخی از این احکام با شلاق و تبعید و دیگر محرومیت تا هم همراه بوده و در اغلب آنها در بازپرسی، دادرسی و محاکمه وکیلی یا در کار نبوده یا اجازه حضور نیافته و در حالی که 3 تن از معترضان آبان ماه حکم اعدامشان به تایید دیوان عالی رسیده، ابراهیم رئیسی و همکارانش در بخشای از این نشست به حقوق زندانیان و تلاش‌های مستمرشان برای تأمین رفاه آنها پرداختند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
وضعیت فلاکتبار و موجود در جامعه ایران و فقدان حاکمیت قانون و نبود عدالت قضایی موجب ازدیاد زندانیان در زندان‌های ایران شده. زندان‌هایی که به علت فقدان استانداردهای موجود صرف حضور زندانی در آن نوعی شکنجه محسوب میشه که برای مثال میتونیم به زندان فشاویه، زندان قرچک و بسیاری از زندان‌های بزرگ ایران مثل عادل‌آباد شیراز یا زندان کرمانشاه یا اصفهان و ایزن زندان بزرگ کرج اشاره بکنیم. همین مسئله موجب شده تا زندان‌ها در ایران نسبت به مجرمین عادی فاقد کارایی لازم باشند و نسبت به زندانیان سیاسی، مخالفین، منتقدین به ابزار سرکوب و نقض حقوق زندانیان تبدیل شوند. ببینید، حق درمان، حق ملاقات، حق مرخصی جزو حقوق اولیه یک زندانی محسوب میشه که متأسفانه به طور کامل نقض و پایمال میشه. حتی قوانین موجود نسبت به خود زندانیان، آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها اساساً رعایت میشه و به طور کامل پایمال میشه. سازمان زندان‌ها برای سوء استفاده از زندانیان به عنوان یک ابزار به این مسئله نگاه میکنه.
محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مرام 2 پیشکسوتش به ویژه راهکارهای اسدالله لاجوردی در زندانبانی را ستود و گفت: تلاش می‌کنیم زندانی رنجی به جز دوری از جامعه نداشته باشد. او با اشاره به عملکرد لاجوردی، اعمال هر نوع سختی و تحقیر و خشونت زندانی را ممنوع و مذموم دانست. تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زنجان زندانی است، در گفتگو با رادیو فردا این گفته‌ها را نه آرامش بخش که بسیار نگران کننده می‌خواند.
رئیس سازمان زندان‌ها امروز آقای لاجوردی به عنوان الگوی زندانبانی معرفی کرده. آقای لاجوردی الگوی زندانبانی رئیس سازمان زندان‌ها باشه، این خودش یک پیام دردناک و ترسناکی هست. ایشان آقای لاجوردی به عنوان سمبل کسی که امنیت فعلی آورده میدانند. کسی که آقای لاجوردی نه تنها اینطور نبود، بلکه آقای لاجوردی خیلی رفتاراش در زندان خودش یک مثنوی است. او معتقد بود که یا عین منی یا اگر نباشی نیستی. این چگونه زندانبانی و چگونه درد زندانی دانستانه؟ خب من اعتقاد دارم اون چی که الان در زندانهای ایران هستش بخشی سنت لاجوردیه. سنت لاجوردی یعنی زندانی تا روش کم نشده، تا موضعش از نظر آقایان درست نشده و تحت فشار قرار بگیره. این نمونهش همین رفتاری که الان با نرگس میشه، نرگس محمدی، یه فعال حقوق بشر، این همه مصائب بهش آوردن، فشار با توجه به بیماریاش، تبعیدش به زندان زنجان، هر بار برای حرف زدن با بچه‌هاش باید تحت فشار قرار بگیره و همچنین سیاست هایی که در موردش اعمال میشه اینو انتقام گیریه. این انتقام گیری ادامه داشته. آقای رئیس سازمان زندان هم که زندانبان بره و در ما دروغ با زندانی زندان بکشه، ولی اصلا این چیزا لازم نیست. حقوق زندانی باید رعایت بشه. قوه قضاییه ایران قوه مستقل نیست، این نفوذ نهادهای امنیتی است. ایران یه سری پروتکل های بین المللی در مورد رعایت حقوق بشر امضا کرده، همونا رو زندانبان رعایت بکنه، ما فقدان اینا رو شاهد هستیم.
روز شنبه 44 وکیل دادگستری با انتشار بیانیه از نسرین ستوده و زندانیان سیاسی عقیدتی دیگر خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. این زندانیان در اعتراض به وضعیت نابسامان زندانها، شیوع کرونا و عدم پاسخگویی به مکاتباتشان با مقامات اعتصاب قضا کردند. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی که در اعتصاب قضاست در گفتگو با رادیو فردا.
مطابق تعریفی که توی قوانین و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اومده، زندان محلیه که افرادی که مرتکب جرمی میشوند در صورت اثبات در یک محدوده تعریف شده قرار بگیرن و تنها آزادی رفت آمد اونها سلب بشه، اما از کلیه امکانات و حقوق یک شهروندی که در شرایط عادی زندگی میکنه و توی زندان نیست برخوردار باشه. اما ما همواره میبینیم که مثل بسیاری از قوانینی که روی کاغذ یه چیزی نوشته میشه ولی در عمل تبدیل به یه معضل خیلی بزرگی میشه و تفاوت از زمین تا آسمانه، زندان هم شامل یکی از اینهاست. تصور اینها از زندان و زندانی اینه که فرد به هر دلیلی که وارد زندان بشه، حتی بیگناه باشه، باید تنبیه بشه، مجازات بشه و در شرایط تنگنا قرار بگیره. حتی پا رو فراتر از این میذارن، به حریم خانواده ها نزدیک میشن، به خانواده ها توهین میکنن، خانواده ها رو مورد بازخواست قرار میدن یا تحت پیگرد هم ممکنه قرار بدن در مواردی، و زندانیان در عمل از ابتدایی ترین حقوقی که برای حیاتشون هم ضروریه برخوردار نیستن، چرا که به لحاظ تغذیه سازمان زندان ها امکانات در اختیار زندانی قرار نمیده. اگر پول و امکانات خود زندانیان نباشه، بسیاری از اونها دچار سوء تغذیه میشن. به لحاظ فضا و مساحتی که در اونجا زندگی میکنن، 7-8 متر مطابق آیین نامه باید فضای مسقف داشته باشن، در حالی که 60 نفر رو یه دفعه وارد یه اتاق میکنن و بسیاری از زندانی ها در مواردی داخل سالن ها و چسبیده به هم میخوابن. شعارهایی که میدن یه چیز دیگه است، ولی در عمل تبدیل به یه مقوله دیگه ای میشه.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت که ارائه الگویی کارآمد از مدیریت اسلامی از خدمتگزاری به مردم مهمتر است و این را وظیفه خطیری برای همه همکارانش قلمداد کرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده، روز دوشنبه در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر تعهد ایالات متحده به برتری کیفی نظامی اسرائیل در خاورمیانه از کمک نظامی واشنگتن به امارات متحده عربی برای مقابله با آنچه تهدیدات ایران خواند خبر داد. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، و نخست از او درباره نتایج احتمالی سفر وزیر خارجه آمریکا بر تحولات خاورمیانه پرسیدم.
سفر آقای پومپئو البته یک جنبه‌های تبلیغاتی داشته، به خصوص که به هر صورت در شرایطی صورت میگیره که منطقه آرامی نیست. از یک طرف ایران و آمریکا در تعارض کامل به سر میبره و از طرف دیگه کل منطقه انگار داره یک حالت دوباره سازی میکنه یا بازنگری میکنه در روابط داخلی خودش و روابط منطقه در داخل منطقه و خارج از منطقه. مثلا کشورهایی که با اسرائیل نزدیک شدن مثل امارات متحده و کشورهایی که ممکن است به زودی به همین مسیر بپردازن و در داخلشون اتحادها داره تقویت میشه. بنابراین این سفر رو باید بیشتر از نظر تجمیع این روابط و نزدیک کردن کشورها به هم دیگه و البته تبلیغات هم برای سیاست خارجی آمریکا در نظر گرفت.
آقای روشندل، به امارات متحده عربی اشاره کردید. وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری که با نخست وزیر اسرائیل داشت از حمایت نظامی از امارات سخن گفت در مقابل آنچه که تهدید ایران خواند. این حمایت نظامی آمریکا احتمالاً در قالب چه نوع کمکی خواهد بود؟
ظاهراً از موضوعاتی که پشت پرده صحبت شده بود این بود که مقدار تسلیحات پیشرفته آمریکایی به امارات فروخته بشه، ولی در این حال ما میدونیم که در منطقه یک موازنه نظامی بین اسرائیل و سایر کشورها رعایت میشه. بنابراین احتمال اینکه امارات یک مقداری تسلیحات دریافت بکنه همچنان وجود داره. خود بنیامین نتانیاهو از وجود این شرط اظهار عدم اطلاع کرده، ولی به هر صورت امارات از آمریکا تسلیحات رو دریافت میکنه بدون اینکه اون موازنه به هم بخوره، و در این حال از لحاظ دفاعی و از لحاظ برتری منطقه‌ای برای امارات مهم خواهد بود بدون اینکه برای اسرائیل تهدیدی تلقی بشه.
چقدر این سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل میتونه مرتبط باشه با موضوع اتمام تحریم تسلیحاتی ایران که میدونیم قرار هست اواخر مهر ماه امسال به پایان برسه؟
میدونید که قبلا شورای همکاری خلیج در مورد تحریم تسلیحاتی ایران موضع‌گیری خیلی شدیدی داشت، و همچنان کشورهای خلیج فارس و بعضی از کشورهای خاورمیانه که با آمریکا و اسرائیل رابطه دارن در این مورد موضع کاملا موافق با آمریکا دارن. بنابراین یکی از اهداف این سفر این هستش که این موضع تقویت بشه و همچنان حمایت این کشورها از سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و فشارهای همه جانبه و تمدید تحریم‌ها در دست باشه. تا به حال هم علائم نشون میده که این وضعیت حفظ شده، اگرچه آرای این کشورها در شورای امنیت وجود نداره، ولی وجود این حمایت خود به خود به هر صورت برای آمریکا مهمه و برای اینکه به اصطلاح نشون بده که کشورهایی هستند که از اقدام آمریکا در شورای امنیت حمایت میکنن اهمیت داره.
آقای روشندل، چقدر تحولات خاورمیانه و برنامه‌های دولت دونالد ترامپ برای این منطقه پرتنش جهان میتونه در پیوند با انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده باشه؟
سفرهایی که پومپئو داره برای سودان و بحرین قضیه خیلی مهمی هست در گسترش مناسبت آمریکا، به خصوص امکان ضمیمه شدن سودان و بحرین به این پیمان دوستی با اسرائیل. این که به اصطلاح تا چه حد این سفرها میتونه برای سیاست داخلی آمریکا تاثیر بگذاره، در حقیقت یک بخشش تاثیر گذاره به دلیل اینکه این سفر حمایت از متحد آمریکا اسرائیل هست در منطقه، و خیلی از مسیحیان آمریکایی و جامعه یهودیان آمریکایی از این اقدام حمایت میکنن، و بخشی از مسیحیان کسایی هستن که از دونالد ترامپ هم به عنوان رئیس جمهور دوره آینده حمایت میکنن. بنابراین تا حدودی روی اون آرا اثر داره، ولی ما میدونیم که انتخابات آمریکا عوامل داخلی خیلی قوی داره. مسئله ویروس کووید 19 خیلی تاثیر گذاشته روی آرای مردم، و از طرف دیگه مسائل اقتصادی و میزان بیکاری و غیره تاثیرگذار هستند. ولی به هر صورت این تاثیر دو جانبه داره، یک بخشی از سیاست خارجی رو خواستای مردم رو تامین میکنه، به خصوص اینکه دولت ترامپ تا به امروز دستاورد سیاست خارجی خیلی چشمگیری نداشته، و به خصوص تا این لحظه نتونسته، موفق نبوده که قضیه کره شمالی و مسائل اتمی ایران رو حل و فصل بکنه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، از جمله وزرایی است که تاکنون چندین بار تا نزدیکی استیضاح رفته است. مجلس دهم پس از گران شدن بنزین و اعتراضات آبان در صدد استیضاح او بود. برخی نمایندگان مجلس 11 هم دنبال استیضاح او هستند. وزیر نفت ایران از سوی منتقدان خود به رانت‌خواهی به تصمیم کنم به رانت دهی به برخی نمایندگان و اطرافیان شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن نامدار زنگنه را استیضاح کنند. علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به سخنان اخیر بیژن نامدار زنگنه مبنی بر اینکه در صورت بازگشت به سال 92 دیگر وزیر نمی شود تاکید کرد تعدادی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه همزمان با آخرین جلسه علنی مجلس تلاش کردند که استیضاح آقای زنگنه اعلام وصول شود، اما از آنجا که برخی نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابی رفته بودند، این اقدام موکول به بعد از تعطیلات شده است. نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه استیضاح کنندگان معتقدند که آقای زنگنه 7 سال فرصت و اختیار کافی داشته گفت وی در تمام این مدت سرمایه کشور را سوزانده و خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور زده است. 114 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سران سه قوه عنوان کردند که ادامه حضور بیژن نامدار زنگنه در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است. این بار نخست نیست که بیژن نامدار زنگنه مورد حمله نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. مجلس دهم نیز پس از گران شدن بنزین و اعتراضات آبان در صدد استیضاح او بود. موضوع استیضاح وزیر نفت در مجلس از چند هفته قبل در جریان است. نمایندگان معتقدند که آقای زنگنه در زمینه‌هایی چون خام فروشی نفت، ضعف در دیپلماسی انرژی، افت جایگاه ایران در اوپک، عدم توسعه میدان پارس جنوبی و دخالت در انتصابات دیوان محاسبات با اتهامات رنگارنگی روبروست. آقای زنگنه روز دوشنبه 3 شهریور در حاشیه افتتاح پروژه‌های نفتی به خبرنگاران گفت از روی مصلحت سکوت می‌کند. وی همچنین تاکید کرد
از خیانت گرفته و این چیزا رو میگن، خیلی چیزا رو میگن به ما بعد از یه عمر خدمت در جمهوری اسلامی، ولی خب ما تعامل میکنیم، هیچ نمیم، چاره ای هم نداریم. آدمی که بار سنگینی بر دوششه ممکنه خیلی چیزا بهش بگه حرف نمیزنه.
احسان مهرابی تحلیلگر مباحث مربوط به مجلس ساکن آلمان این اقدام نمایندگان دوره جدید مجلس را نوعی قدرت نمایی ارزیابی می کند.
در ابتدای هر مجلسی نمایندگان سعی می کنند که با استیضاح وزرا یک نوع قدرت نمایی کنند، به خصوص وقتی مجالس با دولت همسو نباشند. اما قاعدتا نمایندگان مجلس می دونند که الان وضعیت برای استیضاح وزرا متفاوت است، به خصوص به دلیل فشار تحریم ها. از همین رو هست که برخی از نمایندگان نامه ای رو به سران سه قوه درباره آقای زنگنه نوشته بودند تا به نوعی هم یک مانور سیاسی داده باشند، هم به صورت مستقیم وزیر را استیضاح نکنند. وزارت نفت هم قاعدتاً حساسیت‌های زیادی رو داره، هم به این دلیل که وزارتخونه‌ای هست که به نوعی رانت زیادی وجود داره و الان با موضوع تحریم‌ها این رانت بیشتر شده و بسیاری از نهادها ممکنه که بخوان در موضوع دور زدن تحریم‌ها یا فروش نفت مشارکت داشته باشن و از طریق نمایندگان به وزارت نفت فشار بیارن. از سوی دیگه خود آقای زنگنه هم به هر حال با سابقه‌ترین وزیر هست و در موضوعات سیاسی هم حضور فعالی داشته، به خصوص در انتخابات سال 96، و برای همین به هر حال اگر بنا باشه نمایندگان به یکی از وزرا حمله بکنن، آقای زنگنه قطعا یکی از اونها هست. اما مشی آقای زنگنه معمولا به نوعی کنار اومدن با مجلس، حالا چه با تعبیری تعامل با چه با تعبیری با باج دادن بوده و معمولا کمتر مشکلی متوجه شده، حتی در مجالس اصولگرا.
مجلس 11 که از خرداد امسال آغاز به کار کرده، در 2 گذشته رویکردی تهاجمی را نسبت به دولت اتخاذ کرده و دولت حسن روحانی را که سال آخر خود را می‌گذراند به سوء مدیریت و بی‌کفایتی به ویژه در امور اقتصادی متهم کرده است. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد در مورد این رویکرد مجلس نسبت به عملکرد دولت به رادیو فردا می‌گوید:
این موضوع مهمی که چرا در شرایطی که فرصت کمی برای دولت حسن روحانی مونده، یک جناحی از یک طیفی از مجلس تلاش میکنن که بحث استیضاح دولت یا وزیر نفت رو مطرح کنن، در حالی که همه میدونن ایران حتی به اندازه پروژه نفت در برابر غذا هم نمیتونه نفت بپوشه. ارزش سهام 25% کاهش پیدا کرده، مسئله مکانیزم معاشه از کرونا است و در واقع سقوط آزاد و تعارف نداره. اما چرا این هست؟ من فکر میکنم که این جدال حزب پادگانی با این دولت نیمچه اصلاح طلب بوروکراتیک همچنان در جریان این جدال و این چالش، و در واقع حزب پادگانی و دولت‌های سایه، دفتر آقای خامنه‌ای و همچنین سپاهی‌ها و امنیتی‌ها محاسبه می‌کنند اگر اوضاع از کنترل خارج شد، که به نظر می‌رسه داره از کنترل خارج میشه، بعد چه مکانیزمی رو می‌تونن پیش بینی کنن و بر اساسش یک جوری اوضاع رو می‌تونن جمع کنن. یکی از بهترین راهکارها اینه که همیشه همه تقصیرها رو بیاندازن گردن دولتی که میشه اون دولت رو استیضاح کرد. هدف چیه هدف؟ برای اینکه از رهبری حفاظت کنن و حمایت کنن، بگن تقصیر رهبر نبوده، این آقای حسن روحانی بود اوزار اینطوری کرد. بحث دیگر این که اگر در این جریان 23-24 روزه که از اجرای شدن مکانیسم ماشه و ادعاهای ترامپ میگذرد، اگر معامله‌ای صورت گرفت و ایران دست‌ها رو بالا گرفت و تسلیم شد، اون موقع سودش رو هم حزب پادگانی و جناح راست ببرن. و مهمترین شاید دلیلی که باعث شده در این فرصت کم دست به چنین ترفندی بزنن اینه که اینها احتمال میدن که واقعا به دلیل اعتصاب ها و فشار اقتصادی هر لحظه ممکنه اوضاع از کنترل خارج بشه. اما در این شرایط به عبارتی بند کردن به حسن روحانی یا یکی از وزرا یک جورهایی مثل این که میگن از این ستون به اون ستون فرجه و شاید بشه اوضاع رو برای مدت کوتاهی بیشتر کنترل کرد.
پیش از این برخی نمایندگان از طرح سوال فراتر رفته و خواستار استیضاح حسن روحانی رئیس دولت شده بودند، ولی به دنبال مخالفت تلویحی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این درخواست منتفی شد.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی گفتگوی ورزشی است. جلسه بررسی پرونده قرارداد مارک ویلموت سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، وزیر ورزش و جوانان و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد. همزمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که در قرارداد ویلموتس که به مدت 3 سال بوده به مبلغ 7,800,000 یورو این قرارداد منعقد شده و نظر کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال پرسیده نشده و رئیس فدراسیون فوتبال رأساً اقدام به امضای این قرارداد کرده و هیئت رئیسه هم 8 روز بعد از آن را تایید کرده است. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو مهدی. با همین بخش پایانی، همین آخر همین مقدمه شروع کنیم. مشکل کجاست؟ این موردی که الان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته میگه که مهدی تاج رأساً خودش اقدام کرده بدون هماهنگی با اعضای کمیته فنی به عقد این قرارداد، چه مشکلی الان در این رابطه به وجود اومده؟
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. خب طی روزهای گذشته بعد از اینکه فیفا حکم صادر کرد و خانواده فوتبال ایران بهت زده شد از بزرگی اون رقم، با توجه به اینکه آقای تاج میگفت قرارداد 2.2 میلیون دلاره، ولی خب رقم جریمه بیش از 6 میلیون یوروه و مشخص بود که فدراسیون فوتبال صداقت به خرج نداده. در ابتدا موضع وزارت ورزش این بود که یک ناعدالتی از سوی فیفا و شکایت میکنیم و گفته شد که با بهترین وکلا با آمادگی کامل میریم به دادگاه حکمیت ورزش. اما بعد از اینکه رسانه‌ها شفاف سازی کردن و گفتن که هیچ ناعدالتی صورت نگرفته، قراردادی و فیفا بر اساس اون حکم صادر کرده، ابعاد تازه‌ای از ماجرا فاش شد و ناگهان تغییر رویه داد ایران و خب می‌دونیم که 8 نفر رو دادستانی احضار کرده رضا و گفته شده که اونها باید این جریمه رو متقبل بشن، حتی فهرست اموالشون رو گرفتن و گفتن اگر که نقدن نپردازن اموالشون مصادره میشه، از آقای تاج تا اعضایی که در واقع این قرارداد رو امضا کردن باید متقبل بشن این جریمه رو. و به هر حال بلبشویه که این روسا در فوتبال ایران پررنگتر از همیشه نمود پیدا کرده.
متی، یکی از مسائلی که الان مطرح هست در خصوص قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران این هست که استناد توصیف میکنن، در واقع بگیم شاید بهتره که این قرارداد شبیه قرارداد ترکمنچای هست. مگر چه بند به اصطلاح قراردادی وجود داشته که از اون به عنوان زیان به منافع ملی ازش نام میبرن؟
رضا به طور کلی فیفا راحت کرده کار خودشو که برای هر قرارداد و هر شکایت نخواد دادگاه مجزا تشکیل بده، این حق رو به بازیکنان و مربیان داده که اگر 2 ماه حقوقشون رو نگرفتن با 3 نامه هشدار نیز میتونن هشدار بدن در واقع به فدراسیون و باشگاه طرف قرارداد، و در غیر این صورت اگر همچنان پولی رو دریافت نکنن همه پولشون رو فیفا میگیره و هیچ استثناء و شرط و متممی هم نداره. حالا اتفاقی که اینجا افتاده، یک جعلی هم در ایمیل ویلموت، در ایمیل در واقع وکلای ویلموت صورت گرفته که فیفا اون رو هم تایید کرده، یعنی دستکاری در ایمیل ویلموت. به همین خاطر این نگرانی وجود داره که به طور کلی تیم ملی فوتبال ایران رو کنار بذارن، فدراسیون رو محروم کنن از مسابقات مقدماتی جام جهانی، این مسئله بی سابقه است در فوتبال دنیا. همین الان در همین لحظه این که خبرگزاری‌ها اعلام کردن پرسپولیس هم طی این دو هفته اگر رقم جریمه و قرارداد برانکو به دستیارشون نده تعلیق میشه و جریمه میشه، 6 امتیاز کسر میشه، پنجره‌های نقل و انتقالاتش بسته میشه. حالا برانکو رو بدن بعدش کالدرونه. همینجور می‌بینیم که قرارداد پشت قرارداد و رضا طبق اعلام آقای درودگر و زید رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در حال حاضر 45 میلیون دلار بدهی خارجی داره که واقعا رقم سرسام‌آوریه.
بسیار ممنون از تو. اتفاقا سوال سوم هم همین صادق درودگر بود که خودت هم بهش اشاره کردی. ممنون از تو. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود و ارزیابی داشت به موضوع جنجالی پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شب و روز خوبی داشته باشید. مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.